رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام جمعه 22 ایول است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح شنبه 23 ایول تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. کمیته بین المللی المپی از کشف باز 45 مورد دوپینگ خبر داد. در نیمه اول سال از روسیه 436 تابوت زادگانی تاجیکستان را آورده اند. طالبان نظارت ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زال قندوز را به دست آوردند و در قرقیزستان هر سال تا 12,000 عروس ربایی رخ می دهد. مشروع خبرها. کمیته بین المللی المپیک گفت در بازی های المپیک سال 2008 در پکین و سال 2012 در لندن باز 45 مورد دیگری استفاده دوپینگ از جمله در بین برندگان نشان های این دو المپیاد را آشکار کرده است. این نهاد مسئول اموری مسابقات المپیک جهان روز 22 ایول در بیانیه ای گفت موج دومی تشخیص های دوباره 30 مورد دوپینگ در المپیاد پکین و 15 مورد در لندن را آشکار کرد. در 23 مورد برندگان مدال های طلا، نقره و برنجی بازی های المپیک دست به استفاده دوپینگ زدند، اما هنوز با کدام کشورها تعلق داشتن این 45 مورد اخیر نشر نشده است. توماس باخ رئیس کمیته المپیک گفت این تشخیص های دوباره تعهد این نهاد با مبارزه با دوپینگ را نشان می دهد. این کمیته در این هفته تیم روسیه را از حق شرکت در المپیاد ریو دی ژانیرو محروم کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری متحدان این کشور در پیمان نظامی ناتو را اطمینان خاطر داد که آمریکا با تعهدش جهت دفاع از آنها پورا صادق میماند. کری در واشنگتن گفت هر ماموریت چی دموکرات و جمهوری خواه از سال 1949 به این سو بر اساس بند 5 پیمان اتلانتیک شمالی که حمله به یک کشور عضو ناتو را همچون حمله به همه کشورهای عضو ارزیابی میکند صادق بوده است. این اظهارات بعد آن است که نامزد جمهوری خواهان دونالد ترامپ روز 20 ایول در مصاحبه با نشریه نیویورک تایمز گفت اگر او پرزیدنت شود در صورت دچار حمله روسیه شدن کشورهای ساحل بالتیک به طور اوتوماتیکی به کمک آنها نخواهد شتافت. ترامپ گفت قبل از اقدام این را می‌آموزد که این کشورها تا کجا با تعهداتشان به آمریکا عمل کرده اند. ادامه خبرها. جنگجویان طالبان چند ولسوالی را در ولایت با تاجیکستان هم مرز قندوز افغانستان تصرف کرده اند. روز 20 ایول در ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زال بین نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان درگیری های سنگین دایر شد. مقامات دشت ارچی میگویند که طالبان نظارت اکثر این ولسوالی را به دست آورده اند. به گفته مقامات محلی اکثر قلمرو ولسوالی قلعه زال نیز بعد 4 روز نبردهای شدید به دست طالبان گذشته است. وکیل پارلمان از قندوز عبدالله قرلوق با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت جنگجویان قلعه زال را پورا و دشت ارچی را 98% تحت نظارت درآورده اند. اما محمود دانش سخنگوی والی قندوز به دست طالبان گذاشتن کدام ولسوالی را رد کرد و گفت حمله های هوایی امکان دادند که برخی نیروهای جنگجویان را حتی عقیب اندازند. چریکهای طالبان در ماه سپتامبر برای چند روز حتی شهر قندوز مرکزی ولایت را تصرف کرده بودند. تنها در 6 ماه اولی سال روان از روسیه تابوت 436 زاده تاجیکستان را آورده اند. در این باره روز 21 ایول وزیر شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان سومنگول تقوی‌زاده خبر داده است. هر سال در روسیه بنا به حساب ها بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت های مختلف و مثل فلاکت در جای کار، مریضی، صدمه های نقلاتی و قسمی با مرگ اجباری از جمله از دست گروه های رهزن یا قومگرا وفات میکنند. سومنگول تقوی‌زاده گفت این سال از تاجیکستان برای مهاجرت کاری به روسیه 308,000 نفر رفتند، ولی مقامات روسیه شمار مهاجران کاری تاجیک را در این کشور بیش از 870,000 نفر برآورد میکنند. وزیر خارجه ترکیه گفت آمریکا پیشنهاد کرده است که برای بررسی مسئله استرداد احتمالی روحانی ترک مقیم آمریکا فتولا گولن یک کمیسیون تأسیس داده شود. مولود چاوشوغلو روز 22 ایول گفت ترکیه برای شرکت در چنین کمیسیون آماده است. ترکیه گولن را به رهبری کوشش تبادلات نظامی 15 ایول عیبدار میکند. گولن 75 ساله که از سال 1999 در تبعید اختیاری در آمریکا به سر میبرد هر نوع دست داشتنش در این کودتا را رد میکند. مقامات ترکیه در رابطه با کودتایی که صبح 16 ایول شکست خورد حدود 60 نفر نزدیک به گولن از جمله آموزگاران، پلیس، نظامی ها و قاضیان را از کار برکنار یا بازداشت کرده اند. در ناحیه بزرگقرغان ولایت جلال آباد قرقیزستان در رابطه با عروس ربایی پرونده جنایی باز کرده اند. گفته می شود عینوره 20 ساله را برغم خواهشش می خواستن به جوهر دهند، ولی او به قزاقستان فرار کرد. حامیان حقوق می گویند هر سال در این کشور تا 12,000 دختر را برای ازدواج مجبوری می دزدند. جمعی آن زنهایی که در قرقیزستان برای ازدواج مجبوری ربوده شده اند به حساب سازمان های حامی حقوق به 150,000 نفر می رسد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری جمعه 22 ایل رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح شنبه 23 ایل تکراراً پخش میشود. حالا با هم نگاهی میافکنیم به سرخطی مطلب های این نشر مجله. دوشنبه محیدین کبیری رو از طریق اینترپول در جستجو قرار داده است. 815 میلیون اندازه دولت رو کی و برای چی نسپرده است؟ با شعار امریکانیزم نه گلوبالیزم، دونالد ترامپ نامزدیش به پرزیدنتی امریکا را پذیرفت. طریقت نقشبندیه، دست به کار و دل به یار. و نسل نوی مهاجران، روسیه‌گرا یا تاجیک دوستدار. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 ایول در نشست خبریش در دوشنبه گفت که مقامات تاجیکستان رهبر حزبی در این کشور ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری را توسط اینترپول تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. رحیمزاده از آوردن اتهامات مشخص علیه کبیری خودداری کرد ولی گفت در مجموع مقامات تاجیکستان 342 نفر را از طریق اینترپول جستجو میکنند. کبیری از ماه مارس سال 2015 در خارج از تاجیکستان به سر میبرد. حزبی او ماه سپتامبر سال گذشته در پی سرکوبی آشوب مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده ممنوع شد. خود کبیری هر نوع دست داشتن خود و حزبش در آن آشوب را رد میکند. جزئیات دیگری موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی کیومرث عطا گزارش میدهد.
محی‌الدین کبیری رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تحت پیگرد اینترپول یا پلیس بین المللی قرار گرفته است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در این باره روز 22 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او گفت
بله، کبیری تحت پیگرد است. حالا ما با اینترپول درباره بازداشت و استرداد او به تاجیکستان است گفتگو داریم.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان درباره اتهام مشخص علیه رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی صحبت نکرد، اما گفت آنها با کشورهایی که احتمال می‌رود محی‌الدین کبیری از حدودشان عبور کند نیز درباره بازداشت و استرداد او همکاری دارند. به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در مجموع 342 شهروند کشور تحت پیگرد اینترپول هستند که از 275 نفر آنها عضو گروه های افرادگرا و تروریستی نام برده می شود. اما در سامانه اینترپول رسما 160 زاده تاجیکستان مورد جستجو قرار داشته، در میان آنها نام و عکس محی‌الدین کبیری نیست. رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری هنوز ماه مارس سال گذشته به دنبال انتخابات پارلمانی که در آن این حزب هر دو کرسیش را از دست داد از کشور خارج شده بود. وی تا زمان بازداشت همحزبانش در ماه سپتامبر سال 2015 در ترکیه به سر می‌برد، اما بر پایه آخرین خبرهای رسیده حالا در یکی از کشورهای اروپایی قرار دارد. دادستانی کلی تاجیکستان روز 17 سپتامبر سال گذشته با نشر یک اظهارات او را در دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار دانسته بود، ولی خود کبیری بعداً در واکنش به این اظهارات دادستانی کل گفت این اتهام را قبول ندارد و به نظر او برای آنکه در جستجوی بین المللی قرار بگیرد مقامات او را به آشوب ماه سپتامبر سال گذشته پیوند میکنند. کیومرث عطا، رادیو آزادی، دوشنبه.
رمضان رحیمزاده در باره جستجوی محی‌الدین کبیری و دیگر پرونده ها. اما اگر در نشست خبری وزارت داخله صحبت بیشتر از پرونده های سیاسی رفت، در نشست خبری کمیته انداز مسئولان این کمیته گفتند که جمع قرض انداز کارخانه ها و شرکت ها از 80 میلیون سومونی یعنی از 100 میلیون دلار گذشته است. قرض انداز به خصوص در شرایط کنونی که بودجه دولتی تاجیکستان به دلیل بحران دچار مشکل شده است، دست حکومت را در اجرای برنامه های اقتصادی اش کوتاه میکند. اما این 80 میلیون از کجا و کی و اساساً از حساب کدام کارخانه ها و شرکت ها جمع شده است؟ از دوشنبه در این باره خبرنگاری آزادی مردان محمد گزارش دارد که حالا با هم میشنویم.
نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندازه تاجیکستان در نشست خبری در روز جمعه 22 ایول گفت حالا این نهاد با هیچ کارخانه بزرگ در زمینه پرداخت انداز مشکل ندارد. این در حالی است که در آخرهای سال گذشته این کمیته با کارخانه مشترک استخراج طلای تاجیکستان و چین موسوم به زرافشان به دلیل تأخیر در پرداخت قرضهایش دعوای دادگاهی داشت. مقامات کمیته انداز آن زمان گفته بودند که کارخانه طلای زرافشان با بودجه کشور به مقدار 280 میلیون سومانی انداز پرداخت نکرده است. همکنون جناب دولت‌زاده میگوید جانب ها در حل این مشکل با توافق رسیده و این کارخانه مرحله به مرحله قرض های انداز را پرداخت خواهد کرد.
مو زرافشان خاطر قریب اون مشکلی که داشتیم قریب روی حال شایفتگی و مبلغی که بحثی بود اصلا به واسطه داشت با بونوس علاکه مو با یک موافقه اومدگی سوشنامه گیم هر مو 5 میلیون سپرده است. بعد با امضا رسیدن سوشنامه و معاشتن انقشتن مبلغ به طور عمیق بنق ممکن که همون 207 میلیون یا 240 میلیون ممکن زیادتر میشد کمتر میشد بعد مو من بعد با چوره جو میگم.
ضمناً امرالدین فخرالدینوف سرداری ریاست کادرهای کارخانه طلای زرافشان 7 مارت سال جاری بر رادیو آزادی گفته بود کارخانه از کمیته انداز منتظر پاسخ شفاف و دقیق میباشد که قرض 280 میلیون سومانی از کجا سرچشمه میگیرد. مقامات کمیته انداز میگویند قرضهای این کارخانه در نتیجه پنهان داشتن درآمدها و در مهلت مقرر نپرداختن اندازهای مختلف به میان آمده است. همکنون قسم این کارخانه را شرکتی زیجن ماینینگ گروپ چین خریداری کرده 75% سهمیه های آن را در اختیار دارد و 25% باقی مانده آن مال دولتی تاجیکستان است. هرچند رئیس کمیته انداز از ابراز نظر در مورد مشکل پرداخت قرضهای انداز شرکت روسی سازیدنی به بودجه تاجیکستان خودداری کرد، ولی طبق اطلاع منابع حکومت این کشور قرض 322 میلیون سومانی این نهاد به دوش شرکت تلکا واگذار شده است. گفته می شود شرکت برق تاجیک کارخانه آلومین ساختمان و سنگ توده یک از جمله قرضداران اساسی از کمیته انداز حساب می یابند. در همین حال ماموریت نیروگاه برق آبی سنگ توده یک می گویند که تا حال شرکت برق تاجیک به مقدار 80 میلیون دلار پول برق استفاده شده را پرداخت نکرده است. به این دلیل این نیروگاه نتوانسته است قرض انداز را به مقدار بیش از 14 میلیون سومانی به بودجه تاجیکستان سپارد. با گفته بهرام شریپوف اقتصاددان تاجیک قرض این کارخانه ها از انداز در مدت سالها جمع شده است و برای اصلاح این وضع باید ساختار این کارخانه ها تجدید شود.
دیان کی امین تشکیلاتو قسمان سهمی آنها به فروش به دیگر نمودگستاران و جلب مبلغ های نو و روبریت منیجمنت نو و دیگر کارها اگر این چیزا شود این کالیتی تری وقت پر اندازیان سایدون می شود.
کمیته انداز تاجیکستان به نوبت خود دلیل پرداخت نشدن قرضهای انداز را از جانب کارخانه‌های بزرگ کشور به سبب‌های مالیوی و کمبود مبلغ مربوط خوانده و گفت که برای جستجوی راه‌های حل این مشکل چاره‌ها اندیشیده می‌شود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
مجله خبری را با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. دونالد ترامپ روز 21 ایول نامزدیش از حزب جمهوری خواه به انتخابات پرزیدنتی آمریکا را پذیرفت و وعده داد که در محور سیاست خود با گفتهش عقیده امریکانیزم نه گلوبالیزم را قرار می دهد. و همچنین رقیب خود هیلاری کلینتون از حزب دموکرات را در میراث با گفتهش کشتار، خرابکاری، تروریسم و ضعف انتقاد کرد. خلاصه این نکته های اساسی سخنرانی دونالد ترامپ در گزارش همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
در سخنرانی خود روز آخرین انجمن حزب جمهوری خواه که روز 21 ایل در شهر کلیولند اوهایو جریان گرفت، دونالد ترامپ با دورنمای سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا مراجعت کرد و گفت دیدگاه های و طرفدارانش از آنچه که رقیبان در سنگر دموکرات ها پیشنهاد میکنند کاملا فرق میکند. وی گفت در نوبت اول از منفعت های ایالات متحده آمریکا نه جهان حمایت خواهد کرد. یکی از اولین سنگ هایی که از جانب او به سنگر دموکرات ها پرتافته شد مربوط به وضع در خاور میانه بود. وی گفت در سال 2009 هنوز مسئله گروه دولت اسلامی موردی بررسی نبود. به گفتهشان زمان لیبیه و مصر کشورهای باثبات بودند و عراق چندان غرق خشونت نبود. ایران در چهارچوب تحریم ها عمل میکرد و سوریه تحت نظارت قرار داشت. ترامپ، حزب دموکرات و هیلاری کلینتون، وزیر آن وقته امور خارجه آمریکا و امروز رقیب اصلیش در انتخابات را در آن متهم کرد که بعد 15 سال جنگ در خاورمیانه و قربانی تریلیون ها دلار و جانهای انسانی وضع را از پیشتر بدتر کرده است و گفت یکی از هدف‌های اساسی حالا دولت اسلامی می شود.
برای حفظ جان همه شهروندان ما باید به تهدیدهای افزاینده از خارج کشور پاسخ داده توانیم. ما گروهی وحشی دولت اسلامی را به زودترین فرصت خونسا خواهیم کرد.
برای رسیدن به این هدف، گفت ترامپ، ایالات متحده آمریکا باید همراه با متفقانش از جمله اسرائیل همکاری نزدیک براه مانده، زیدی به گفتش دولت اسلامی و تروریسم اسلامی سره اقدام کند. یکی از نقطه های ضعف در این سیاست به اعتماد ترامپ پیمان نظامی ناتو است که حالا بعد انتقاد های تدریجا اصلاح می شود.
چند پیش من گفته بودم که ناتو دیگر کار نشد. این سازمان نتوانست به طور مناسب از ترور جلوگیری کند. این چنین اعضای دیگری این سازمان حق عضویت خود را به طور عادلانه پرداخت نمی کنند. مثل همیشه بارگران بر دوش ایالات متحده است. چند بعد این اعلان کردند که ناتو برنامه نوی مقابله با تروریسم را تهیه میکند. این اقدام درست است.
روز پیش از سخنرانی در انجمن حزبی در صحبتش با نشریه نیویورک تایمز گفت که در صورت از جانب روسیه اشغال شدن قلمروهای کشورهای عضو ناتو نزدی بالتیکا برای کمک به آنها شتاب نخواهد کرد. یکی از مسائل مورد توجه ترامپ مثل گذشته ها موضوع مهاجرت و پذیرش مهاجران از کشورهای غرقه جنگ در نقاط امنی جهان بود و گفت باید در ایالات متحده آمریکا برنامه پذیرش مهاجران از کشورهای باز داشته شود که دچار تروریسم شدند و گفت تا زمانی که مکانیزم درست قبول آنها براه مانده نشود این مهاجران نباید به قلمرو ایالات متحده آمریکا راه داده شوند. دونالد ترامپ یکی از معرکه های بی سابقه پرزیدنتی را در تاریخ نوین انتخابات های ایالات متحده آمریکا براه مانده در بسیار حالت ها از جانب هم طرفدارانش در حزب جمهوری خواه و هم مخالفانش در حزب دموکرات انتقاد شده است، بخصوص بعد اظهارات بحث برانگیز در مسئله مهاجرت و وضع مسلمانان را بارها در عداوت ملی و نژادی عیبدار کردند، ولی با وجود مخالفت های زیاد توانست نامزد پرطرفدار جمهوری خواه در انتخابات شود.
نقطه های اساسی سخنرانی دونالد ترامپ در انجمن جمهوری خواهان آمریکا و حالا از ازبکستان دادگاهی در ولایت بخارا چهار پیروی طریقت نقشبندیه را با جرم جلب افراد به سازمان های مذهبی غیرقانونی 4 ساله روانه زندان کرده، 7 تن دیگر از این گروه را به مبلغ 4 میلیون سوم معادل تقریبا 1400 دلار جریمه کرده است. این 11 نفر در یک حلقه ذکر در منزلی در ناحیه قراقول دستگیر شدند و این باری اول است که در ازبکستان پیروان این طریقت اهل تصوف محکوم به زندان می شوند. رویه نقشبندیه از پرطرفدارترین رویه های تصوفی در بین مسلمانان آسیای مرکزی به شمار می رود و عادتاً از مسائل سیاسی خود را کنار می گیرد. خود بهاءالدین نقشبند سال 1318 در روستای قصر عارفان در نزدیکی بخارا به دنیا آمده، سال 1389 وفات کرده است. آرامگاه او در بخارا یکی از مکانهای مقدس برای پیروان تصوف در موارونهر به شمار می رود و هر سال هزاران نفر از آن زیارت می کنند. اما نقشبندیه چی طریقت است و در تاجیکستان از این طریقت کی پیروی می کند؟ این سوال ها را در یک مصاحبه اختصاصی با سید احمد قلندر، پژوهشگر مسائل مذهبی تاجیکستان، در میان گذاشتم.
اصلا طریقت نقشبندیه به نام نقشبندیه هرچند در عصر 14 ظهور کرد، اما اصول تعلیم خودی همون طریقت خیلی بر وقت دو عصر مقدم از طرف حاجه یوسف حمدانی از طریقت جهریه عبدالقادر جزجانی که در آسیای میانه با نام غوث الاعظم شهرت دارد بیرون آمده بود.
با چی فرق میکرد مثلا نقشبندی از دیگر طریقت‌ها؟
این سببی اصلی از طریقت جهریه جوزجانی و غوث الاعظم جدا شدن این طریقت نقشبندی در زمان خواجه یوسف احمدانی این بود که آنها همین ظاهر بازی را در اسلام و در عبادت نمی پسندیدند. یعنی در نزد مردم نشان دادن که ما با آواز بلند ذکر کردن، سماع کردن، رقصیدن، فریاد کشیدن، روزه های دور و دراز با اعلان کردن، اینها را نمی پرستیدن. ذکر اینها ذکر خفیه بود و شعار زندگی تعلیم اینها بود دست به کار و دل به یار. یعنی زندگیشون از حساب مردم یا مرید یا پیرواشون نه، از حساب کسب حلال خودشون زندگی میکردن، عبادت برای خدا میکردن، اما رزق خودشون میرویانیدن.
با حاکمان دور چگونه مناسبت داشت اهل این طریقت نقشبندیه؟
با نظام های همه دولت ها در تاریخ اونها بندوبار نداشتن، یعنی همه چیز در میزان مدارا با همه دولتداری های سلسله های دولتداری در کدام کشورهای دنیای نباشد، مثلا دامنه جغرافی پهنشوی طریقت نقشبندیه در این 600 سال آخر بیرون برآمد، از آسیای مرکزی رفت به هند، به جنوب ایران، یک قسم از جزئیات های کشورهای عربی تا به موزامبیک، افغانستان، پاکستان، هند، اندونزی، فیلیپین، این کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین، روسیه، شمال کافکاز، آلبانیا، قسمت بلغاریا، قسمت سیبری و قسمت روسیه مرکزی، تاتارستان و پتروگراد، با اونجا همین حوزه ها پنج دن. یعنی با سیاست های دنیایی هیچ سر و کار ندارن، مگر یک حالت استثنایی وجود داشت. این از 8 تا 10 آوگوست سال 1898 در اندیجان یکی از پیروان شهرت یافته همون دور در فرغانه با نام ایشان دوکچیک در مقابل لشکر روسیه اسیان کرد. اولین حالت استثنایی بود که نماینده های معتبر این طریقت در سیاست های دولت ها، البته اون دولت استعماری بود، دیگر با دولت دارها و سیاست دارها و سیاست مردهای تاریخی همین موجودیتش در طول نزدیک به 800 سال از زمان خواجه یوسف احمدانی هیچ گونه اختلاف نداشتند.
امروز هم هستند پیروای نقشبندی در تاجیکستان؟
در تاجیکستان امروزی ما و اصلا در تمام مرز و بوم آسیای مرکزی اساس طریقت صوفیه همین ذکر خفیه نقشبندیه است. مثلا معروفترین چهره هایی که ما در جنوب تاجیکستان داشتیم، این ایشان عبدالرحمن جان، داملو عبدالرحیم ایلوکی، امروز مثلا داملو حکمت لوی تاجیک آبادی، مرحوم داملو محمدی قمسنگیری، اینها همه نماینده های طریقت نقشبندیه بودن، نقشبندیه ذکر خفیه. و دو حوزه داریم که همون به طریق قدیمه و ذکر جهریه هست، این مکتب ایشان عبدالخلیل قمسنگیری و حوزه تورجوانزاده ها.
امروز احوال این طریقت چگونه است؟ آیا مثلا در این پس منظری اون که مردم به گروه های نوی اسلامی گرایدن و بعضی هاش حتی مثلا اهل تصوف و سنگ هم میزنن از اون طرف، اینا چه احوال دارن؟
در همین تظاهرات و سنگربندی هایی که در دوره جنگ های شهروندی تاجیکستان بود، نماینده های مکتب طریقت نقشبندی کناره بودن، از همه گونه مبارزه ها اینا فتنه دانست، فتنه اعلان کرده بودن، یعنی شریک نبودن در این کار. نما حوضه خودی ایشان عبدالرحمن جان که در ابتدا حیات و زنده بودن و نه بعدا مکتب حوضه داملو حکمت الله تاجیک آبادی و نه داملو محمدی قمسنگیری و از اهل جهریش هم داملو ایشان عبدالخلیل قمسنگیری با این فتنه ها شریک نبودند. این یک مسئله. دویم که اولین اختلاف هایی که این گروه های ناپیدا با نام سلفیه میگیم که وهابیه میگیم، هر گروهی که جنبه های سیاسی اسلامی داشتن پیدا شدن در آسیای مرکزی، مبارزه اولینشون در مقابل همین حوزه های تصوف بود و امروز هم مبارزه شدید و سنگرگیری بسیار جدی در بین حرکت های سیاسی اسلامی و این مکتب های طریقت وجود دارد، نه تنها در تاجیکستان، در تمام آسیای مرکزی.
یک جهان سپاس سید احمد قلندر با تحلیلگر مسائل مذهبی تاجیکستان با گفتگوی پیرامون تاریخ طریقت نقشبندیه و نقش آن در حیات امروزه مذهبی تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
و در پایان برنامه، دو ده ساله گذشته از آغاز مهاجرت تاجیکان به روسیه، در تفکر ذهنی مهاجرانی که روزی خانواده‌های خود را با صد عذاب در بازار کار آن کشور می‌جویند چه تغییرات به عمل آورد و مهاجر امروزه از آنی که در ابتدای سال‌های 90 راه روسیه را پیش گرفت با چه فرق می‌کند؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما شهلا گل‌خواجه پرداخته است.
احمدجان رشیدوف توجیکی که 23 سال مقیم روسیه است، زبان و فرهنگ خود را حفظ کرده است، ولی به گفته او فرزندانش زیر تاثیر فرهنگ روسی به وای رسیدند. به نقل احمدجان، او از اولین توجیکانی بود که سال 1995 ترک توجیکستان کرد و میخواست برای کار و زندگی قزاقستان را اختیار نماید، اما با امر تقدیر در مسکو ماند و زندگی خود را از صفر شروع کرد.
زیاد نیست حیات من علاقه در روسیه گذشت، نوبسته از آن که چی دانش داشتیم یا که چی کارگر بودیم در تاجیکستان، از یگان کار رو نگردوندیم و مهنت شرف است. خودی من فعالیت کاری خود رو در روسیه در زوادی ماشین سازی زیل سر کردم که در یک بخشی اون کار میکردم که در آنجا خودی هم یختان های زیل رو اگر که در خاطر داشته باشید میبرآورد.
به نقل احمدجان رشیدوف که حالا 41 سال دارد، در این مدت او خانه‌دار و صاحب دو فرزند شد و همچنین شهروندی روسیه رو نیز به دست آورد. حالا این مصاحبه ما در یکی از دادگاه های روسیه ترجمانی میکند و همچنین به آشپزی هم مشغول است. احمدجان اقرار میکند که باری آخر 12 سال پیش به تاجیکستان رفته بود، ولی چون زندگی بیرون از وطن او را از محیط تاجیکانه دور کرده بود، تصمیم گرفت به روسیه برگردد. تاجیکان زیاده مثل این مصاحبه ما در موج اول هجرت در روسیه در 25 سال پیش با زندگی سخت روبرو شدند. تعداد روزگار خود را از کوچه روبی و عروبه کشی، برخی هم از تجارت آغاز کردند. بعد از دادن امکانیت تحصیل نمودند، اویله بنیاد کردند و به آهستگی مجروی زندگی را به دست گرفتند. آنهایی که با روزگار این نسل در روسیه آشنا هستند میگویند این قشری معین تو اندازه موفق شد که صاحب کار و زندگی شایسته در این کشور شود. حلیمه خوشقدم و کارشناس توجیک مقیم روسیه در صحبت با آزادی گفت بیشتر از همه پزشکان و آلمان، سینماگران و آموزگاران توجیک توانستند در این 12 ساله موقع خود را در این کشور ابرقدرت پیدا کنند.
از اونها حضرشین قربان شو. من میدونم از سال 90 این آدم دختر بود در دوشنبه. مسکو آمدن چون دیگر هموطنان ما. و این روز خیلی مشهورند. اگر شما از طریق اینترنت بکوید بسیار معودی اول جناب در گوهشون بیادی. در یک سوخه این سوخمان کار میکنم. میدونم نوبر بکنم دختری کازیولوگ عبدالحد اوچیلوف. و توانستم که خودشون رو در این سوخه تیگ بیوبند.
اما از نگاه تحلیلگران مقیمیت در روسیه و زندگی در تمدن دیگر جنبه های منفی نیز دارد که این در نسل نوی این خانواده ها می تواند ظاهر شود. عبدالله دولتوف کارشناس توجیک گفت:
من این سوال رو بردم جوانان توجیک چند هر جایی که مطرح کردن، اما با یک توز البته پشتی رسیه رو میگه. برای که اون روسیه با اونها نام داد، روسیه با اونها امکانات سواد آموختن داد، روسیه با اونها امکانات زندگی کردن داد. در همین روسیه هم تاجیکا ظلم از طرف تاجیکستان میبینند.
ولی مظفر علیموف رهبر مرکز تحلیل شرق بر این است که سالیان زیاد دور بودن از وطن خواه نخواه به هویت و طبیعت تاجیکان تاثیر خود را رسانده است، اما این به آن معنی نیست که آنها ارتباط خود را کاملا با وطن کنده کردند. اما جناب علیموف به این عقیده روزی است. آنهایی که از 12 سال بیشتر در تاجیکستان بسر میبرند توانستند زندگی خود را در سطح قشر میانه و یا از میانه بالای روسیه به راه مانند.
اگر روسیه کم معقول نشده باشه، اونها در همون روسیه امکان پیدا میکنند که با کشورهای دیگر سفر روند، مثلا اروپای شرقی، اروپا یا کشورهای دیگر، مثلا در امریکا یا کانادا یا دیگر کشورهای مثلا جنوب شرقی، استرالیا، بلایی البته روسیه امکانات ها از روسیه به دیگر کشورها رفتن بیشتر است نسبت اون که در تاجیکستان بود.
با این همه طبق آمارهای رسمی شماری تاجیکانی که شهروندی روسیه را پذیرفتند از 40000 سال 1989 در سال 2010 تا 221000 افزایش یافته است. اما از روی حساب کارشناسان در 5 سال اخیر در مجموع 540000 تاجیکان شهروندی روسیه را صاحب شدند و 42000 آنها در مسکو اقامت دائمی دارند.
تغییر تفکر مهاجران تاجیک در روسیه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام جمعه 22 ایول. این برنامه صبح شنبه 23 ایول تکراراً پخش می شود. شما را در برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پلاگ من میرزا سلیم پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.